دادی گوش میکنید. در اینجا مشروع آخرین خبرها را میشنویم با بکتاش خمسپور.
رئیس سابق هیئت بازرسی تسلیحاتی سازمان ملل در عراق سکات ریتر روز یکشنبه اتهاماتی را که ایالات متحده مبنی بر تهدید بین المللی ناشی از عراق بازگو کرده است رد کرد. ریتر که یک آمریکایی است این مطلب را در پیامی به پارلمان عراق بیان داشت. به هشدار داد که اگر ایالات متحده تصمیم بگیرد تا به اقدامی یک جانبه بر عراق دست زند، این امکان وجود خواهد داشت که مصوبات سازمان ملل را نقض کند. ریتر تأکید کرد که بیشتر برنامه‌های تسلیحاتی عراق در جریان 7 سال بازرسی‌های تسلیحاتی سازمان ملل خنثی شدند. وی گفت که عراق به شکلی رفتار نمی‌کند که همسایگانش یا کشوری را تهدید کند و از ایالات متحده خواست تا ادعاهای خود را مبنی بر اینکه عراق به توسعه تسلیحات انهدام جمعی می‌پردازد به اثبات رساند.
The rhetoric of fear that is disseminated by my government and others has not to date been backed up by hard facts that substantiate any allegations that Iraq is today in possession of weapons of mass destruction.
با این حال ریتر همچنین از عراق خواست تا با بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل برای تایید اینکه به توسعه تسلیحات انهدام جمعی نمی پردازد موافقت کند. به این مسیر به سوی صلح را بسته به همکاری عراق با قطعنامه های سازمان ملل دانست. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا به دنبال گفتگوهایش با جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده روز یکشنبه به بریتانیا بازگشت. در دیدار روز یکشنبه که به مسئله تهدید ناشی از عراق اختصاص داشت، بلر گفت ایالات متحده و بریتانیا تلاش خواهند کرد تا اتفاق نظر بین المللی را در زمینه هر گونه اقدام بر ضد صدام حسین رهبر عراق کسب کنند. بوش و بلر تأکید کردند که معتقدند رژیم صدام به توسعه تسلیحات هسته‌ای می‌پردازد و از این رو تهدیدی بین المللی به شمار می‌رود. در همین حال در میان مخالفت‌ها با اقدام نظامی در عراق، عربستان سعودی روز یکشنبه بار دیگر نسبت به حمله به عراق هشدار داد و اقدام نظامی را به سود منافع ایالات متحده ندانست. از سوی در آلمان گرهارد شودر صدر اعظم آن کشور و ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه شامگاه شنبه مخالفت خود را با هر گونه اقدام یک جانبه ایالات متحده بر ضد عراق اعلام کردند. حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان بعد از ظهر یک شنبه برای گفتگو با پرزیدنت جورج واکر بوش و شرکت در مراسم یادبود حملات تروریستی 11 سپتامبر سال گذشته راهی ایالات متحده شد. سخنگوی ریاست جمهوری فاضل اکبر گفت کرزای همچنین در جریان سفر 5 روزه خود به نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه نیز قرار است روز دوشنبه در نیویورک به کرزای ملحق شود. در آستانه برگزاری مراسمی به مناسبت سالگرد سوءقصد به جان احمد شاه مسعود که از او به عنوان قهرمان پایداری افغانها یاد می شود، مقامات افغان تدابیر امنیتی در کابل را افزایش دادند. یک گردهمایی در ورزشگاه ملی کابل برای روز دوشنبه برنامه ریزی شده است و انتظار می رود 10,000 افغان در آن شرکت کنند. یونس قانونی وزیر آموزش و یک یار نزدیک احمد شاه مسعود قرار است در این مراسم سخنرانی کند. تاج محمد وردک وزیر کشور گفت برای آماده سازی این مراسم نیروهای امنیتی بیشتری که در میان آنها اعضای نیروی همیاری امنیتی بین المللی جای دارند برای نگهبانی گمارده شدند. گزارش از هند حاکی است که بر اثر سقوط اتوبوسی به رودخانه پربتی در شمال آن کشور دست کم 36 تن کشته و 15 تن زخمی شدند. این گزارش ها می افزایند که به دنبال سقوط این اتوبوس به رودخانه در شامگاه شنبه عملیات امدادرسانی روز یک شنبه ادامه یافته است. این اتوبوس حامل حدود 50 مسافر بود. یک مقام دولت نپال می گوید دست کم 40 مامور پلیس در حمله شورشیان ماویست به یک اداره پلیس کشته شدند. معاون وزیر کشور نپال گفت این حمله شامگاه شنبه به یک مرکز پلیس در منطقه کوهستانی در شرق کاتماندو پایتخت آن کشور روی داده است. یافزود باور می رود که هنگام حمله حدود 70% پلیس در پاسگاه حضور داشتند که دست کم 40 تن آنها کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. و به گزارش خبرگزاری دولتی ایران تصادف 4 دستگاه خودرو در محور گناباد تربت حیدریه در استان خراسان 21 کشته و 32 زخمی بر جای گذاشته است. بنابراین گزارش در این حادثه که شنبه شب رخ داده 3 دستگاه اتوبوس و 1 دستگاه خودرو پاترول با یکدیگر برخورد کردند. میزان سوانه رانندگی و تلفات ناشی از آن در ایران دارای بالاترین ارقام در میان کشورهای جهان به شمار می رود.
مشروع آخرین خبرها بود با بکتاش خمسپور. و حالا اخبار ورزشی. در 20th دوره مسابقات جهانی جودوکاران نابینا و کمبینا، هانی اساکره ورزشکار وزن 73 کیلوی ایران با پیروزی بر جکسون سیمون از بریتانیا مدال طلا را کسب کرد. سایر اخبار ورزشی را می‌شنوید.
نمایش تماشایی خواهران ویلیامز در میدان تنیس جهان با خطر بدرگشتن به نمایش یک تنه روبرو شده است. سرینا، خواهر کوچکه، در دور نهایی تنیس اوپن آمریکا بار دیگر وینس، خواهر بزرگه را به تسلیم واداشت. راحت و آسان، 6-4، 6-3. سال گذشته برنده خواهر بزرگه بود. در همین بازی ها آندره آغاسی ثابت کرد که دود از کنده بلند می شود. آندره 32 ساله در 4 ست 3-1 حریف جوان و شماره یکش لیتون هیویت از استرالیا را از میدان بدر کرد. آندره 32 ساله بازیگر شماره 6 جهان 30 دقیقه پس از نیمه شب امشب به وقت ایران بر سر قهرمانی اوپن آمریکا با حریف دیرینش پیت سامپراس روبرو خواهد شد. در بلگراد ده‌ها هزار تن دست‌افشان و پایکوبان برای دومی شب پیاپی به خیابان‌ها ریختند تا پیروزی تیم ملی بسکتبال یوگسلاوی بر نیوزیلند را سرمستانه جشن بگیرند. یوگسلاوها با این پیروزی در مسابقات قهرمانی جهان، قهرمانی بسکتبال جهان در ایندیاناپولیس آمریکا به دور نهایی راه یافتند. آغاز نرم و هموار تیم ملی فوتبال آلمان در مسابقات مقدماتی جام قهرمانی ملت‌های اروپا سال 2004 دو سال دیگر به این تیم 3 بار قهرمان همین بازی‌ها و نیز در جام جهانی اعتماد به نفس تازه‌ای بخشیده است. دیروز آلمانی‌ها در این مسابقه مقدماتی لیتوانی را 2-0 پشت سر گذاشتند. میشائل بالاک آلمانی ستاره این مسابقه بود. تیم ملی اسپانیا دیروز در مسابقات مقدماتی جام قهرمانی ملت‌های اروپا 2-0 یونان را شکست داد. راول کاپیتان تیم ملی اسپانیا در این بازی دروازه یونان را فرو ریخت. راول با این گل 29th گل او برای اسپانیا همراه کاپیتان پیشین تیم ملی اسپانیا در صدر فهرست بهترین بازیگران فوتبال اسپانیا جای گرفت. راول میگوید مفتخرم. سیو مکمنمن بازیگر انگلیسی میان میدان رئال مادرید اسپانیا با پیوستن رونالدو جادوگر برزیلی به این تیم پرستاره فصل تازه‌ای از ابهامات حرفه‌ایش را آغاز می‌کند. با این حال سیو لندو که اما چالاک می‌گوید حتی با آمدن رونالدو هم در رئال مادرید خواهم ماند. فرانسیسکا فان آمزیک ستاره شنای آلمان تمام پیش‌بینی‌ها را درباره بازنشستگی‌اش نقش براب کرد. فرانسیسکا خانم 24 ساله که امسال با ربودن 5 مدال طلا در مسابقات قهرمانی شنای اروپا به 1 دهه ناکامی‌هایش پایان داد، اکنون می‌گوید در المپیک 2 سال دیگر هم در جستجوی طلا به آب می‌زنم. ورنر شلاگر اتریشی و تی یانای هنگ‌کنگی به ترتیب مقام قهرمانی مردان و زنان را در مسابقات تنیس روی میز کره جنوبی از آن خود ساختند. در این بازی‌ها که دیروز پایان یافت، جمعاً 85 مرد و 52 زن از 22 کشور با راکت و توپ تخم مرغی سر میز سبز رفتند. روی جونز جونیور شامگاه گذشته از مقام قهرمانی بی‌منازعه‌اش در وزن زیر سنگین وزن مشت‌زنی جهان به آسانی دفاع کرد. حریف روی جونز کلینتون وودز بریتانیایی بود که مربیانش در روند یا دور 6 حوله را به نشانه شکست او پرتاب کردند و به پیروزی حریف آمریکایی تن در دادند. روی جونز تا کنون 47 بار به رینگ رفته است، 38 بار پشت حریفانش را مثل تمبر به کف رینگ چسبانده و تنها 1 بار شکست خورده است. مشت‌زن آمریکایی 7th باری بود که از مقام قهرمانیش دفاع می‌کرد.
بعد از اخبار ورزشی، بهنام ناطقی گذری دارد در شاهراه اینترنت.
امروز در گزارش اینترنت، پایگاه اینترنتی مجله فرهنگی و هنری بخارا با مطالبی از محققان برجسته. اینترنت و به خصوص انتشارات مقالات فارسی از طریق اینترنت فرصت‌های گرانبهای بسیاری برای همه روزنامه‌ها و نشریات برای گسترده‌تر کردن دامنه مخاطبان فراهم کرده، اما ارزش این فرصت‌ها به خصوص هنگامی آشکار می‌شود که نشریه فرهنگی و ادبی که معمولاً در ایران با تیراژ محدود و برای خواص منتشر می‌شود، از طریق اینترنت می‌تواند مطالب خود را در دسترس میلیون‌ها قرار دهد. مجله فرهنگی و ادبی بخارا که به کوشش آقای علی دهباشی منتشر می شود از این دست است و سایت ساده اما پربار اینترنتی این نشریه فرصتی گرانبها و یگانه در اختیار اهل مطالعه قرار می دهد برای اینکه بتوانند بدون نیاز به نسخه چاپی که دریافت آن از طریق پست در داخل یا خارج از کشور هفته ها طول می کشد به متن کامل مطالب این نشریه دسترسی پیدا کنند. بخارا که اینک شماره 23 آن در اینترنت عرضه شده و برخی از شماره‌های قبلی آن نظیر شماره 20 نیست در همین سایت قرار دارد، بنا به مقدمه‌ای که در این سایت می‌خوانیم، مجله است فرهنگی و هنری که در آن مقالات و نقدها و خبرهای مربوط به ادبیات و هنر ایران و جهان منتشر می‌شود. سردبیر بخارا می‌نویسد آنچه در این دوران در حوزه ادبیات و هنر ایران حائز اهمیت خاص است، حفظ و توسعه زبان فارسی است. بخارا در پاسخ به این ضرورت انتشار می‌یابد تا با دید وسیع‌تری به زبان و ادبیات فارسی بنگرد. از این رو برای اهل قلم و نویسندگان جدید و قدیم به هر سبک و شیوه‌ای که کار کرده‌اند احترام فراوان قائل است. بدیهی است بخارا ناشر مقالات و مباحثی است که در طریق خدمت به فرهنگ ایران باشند و از همین نظر تلاش می‌کند آگاهی‌های بیشتری درباره کوشش‌های فرهنگی در گذشته و آینده به دست دهد. پایان نقل قول.
بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت. دکتر منصور مصلحی در دو شب گذشته در برنامه ما درباره سرطان پروستات توضیحاتی داشت. امشب دکتر مصلحی در مورد سرطان معده، علل و عوارض آن توضیحاتی دارد.
سرطان معده و زخم معده جزء بیماری‌های نسبتاً شایع هستند. البته شایع‌ترین زخمی که در دستگاه گوارش دیده میشه زخم اثنی‌عشر هست. همونطور که میدونید اثنی‌عشر قسمت اول روده کوچک هست و تقریباً بیشتر از 90% کسانی که به اصطلاح دچار زخم معده هستند که اصطلاحاً بهش میگن زخم معده، در واقع دچار زخم اثنی‌عشر هستند. حسن یا امتیاز زخم اثنی‌عشر به زخم معده این است که خیلی کمتر به سرطان تبدیل میشه، ولی زخم معده به مقدار خیلی شایع‌تری به تعداد خیلی بیشتری تبدیل میشه به سرطان معده که سرطان خیلی خطرناکی است. به همین دلیل تشخیص به موقع زخم معده اهمیت خیلی زیادی داره، برای اینکه میشه به راحتی از تبدیل زخم معده به سرطان معده جلوگیری کرد. به همین جهت بد نیست که علائم اولیه این بیماری رو بدونیم. در کسانی که بیشتر از 45 سال دارن خطر ابتلا به سرطان معده بیشتر است. به همین جهت این اشخاص باید توجه بیشتری به وضع گوارشی خودشون داشته باشن. علائمی که میتونن زنگ خطر باشن، یکی پیدا شدن خون در مدفوع یا سیاه شدن مدفوع. علامت دیگه وزن کم کردن است. اگر کسی در ظرف یک ماه بیشتر از 5 کیلوگرم وزن کم بکنه حتما باید مورد بررسی قرار بگیره. علامت دیگه ای که میتونه نشان دهنده ابتلا به زخم معده و معالن سرطان معده باشه کم خونیه. علامت دیگه اختلال بلع، یعنی موقعی که فرو دادن غذا با مشکل و با درد همراه است. موقعی که یک حجم، یک به اصطلاح قده در داخل شکم، مخصوصا در قسمت بالای شکم تشخیص داده بشه. اگر در کسی زردی پوست دیده بشه به طور ناگهانی، یکی از بیماری‌هایی که باید حتما بهش فکر بکنیم بیماری زخم معده و معالم سرطان معده است. علامت خطر دیگه سابقه خانوادگی است، به این معنی که اگر کسی در خانواده سابقه زخم و سرطان معده وجود داره، باید به این نکته توجه داشته باشه که خطر این که به این بیماری دچار بشه بیشتر از اشخاصی است که یک چنین سابقه خانوادگی ندارن. کم شدن اشتها یا زود سیر شدن پیش از موقع سیر شدن که با زندگی گذشته متفاوت بوده، این هم نشون میده که ممکن است که زخم معده و یا سرطان معده وجود داشته باشه. علت این که زخم معده و سرطان معده رو به هم دیگه میچسبونم این است که احتمال تبدیل زخم معده به سرطان معده خیلی زیاده، و علت دیگه این هست که درمان زخم معده و در نتیجه جلوگیری از ابتلا به سرطان معده هم کار آسونیه، و همینجوری بهتره که ما این علائم رو هر چه زودتر بشناسیم و جلوشون رو بگیریم.
توصیه های پزشک دکتر منصور مصلحی را می شنیدید.
ترانه در ستایش دوستی، ترانه به یاد یک فاجعه، 11 سپتامبر، جنایت علیه بشریت. کار مشترک یک آهنگساز زیسته در ایران و یک خواننده ایرانی، هدیه‌ای به دوستداران صلح و همزیستی ملت‌ها. ترانه‌ای به یاد برج‌های فرو افتاده نیویورک، گفتگو با ریکو کورتنا آهنگساز و الکساندر آذری خواننده این ترانه، یک شنبه در رادیو آزادی.
این ترانه را امشب حدود 1 ساعت و 10 دقیقه دیگر در برنامه ما می توانید بشنوید. فستیوال فیلم ونیز امشب به کار خود پایان می دهد و جوایز برندگان اهدا می شود. دیروز فیلم امتحان ساخته ناصر رفاهی در هفته بین المللی منتقدین فیلم به نمایش درآمد. احمد رفعت با ناصر رفاهی کارگردان فیلم گفتگو کرده است.
جشنواره سینمایی ونیز با نمایش فیلم نوار خالی به کارگردانی فریبرز کامکاری به پایان رسید. شنبه در بخش هفته بین‌المللی منتقدین، فیلم امتحان به کارگردانی ناصر رفایی توجه خبرنگاران را به خود جلب کرد. در این فیلم ده‌ها داستان در حیات مدرسه‌ای که در آن صدها دختر و زن برای شرکت در کنکور دانشگاهی جمع شده اند به هم گره می‌خورند. در جشنواره ونیز امسال از 9 فیلم ایرانی حاضر، 3 فیلم به بررسی مشکلات و مسائل زنان در جامعه امروز ایران پرداختند. از ناصر رفایی می‌پرسم چرا تهیه فیلم در مورد زنان و مشکلاتشان به یکی از دغدغه‌های اصلی سینماگران ایرانی تبدیل شده است.
تو ایران یه بحثی میشه که یا راجع به کودک کار میکنن، بعد یه مدت راجع به زن کار میکنن. بعد من بحث دفاعی که میکنم برای 2 چیزه. یکی این که من سناریوی این فیلم رو زمانی که حالا حداقل نوشتم و ثبت کردم توی اون بخشی که در ایران ثبت میکنه فیلم نامه ها رو که بعداً بتونه حق رایت داشته باشه یا من کپی ازش برداشته نشه، و اون سال واقعا هنوز این موجه رو نیفتاده بود. دوم این که من اتفاقا باز هم در مقابل سینمایی که منصوب بود به سینمای زن، من فکر میکنم که یه تعادلی خواستم ایجاد کنم. یعنی من درسته که حالا مجموعه فیلمم در لوکیشنی هستش که همه زن ها حضور دارن، اما واقعا فیلم مختص زنان نیست، مختص جامعه ایرانه، فضای ایرانی داره، و من در کنار زنها همیشه مسائل به اصطلاح مردها، اصلا من که خودم تقسیم بندی رو نداشتم واقعا در فیلم، من اومدم یک جامعه رو تصویر کردم، چون توی اون حیات خاص مردها نمیتونستن به شکل فیزیکی حضور داشته باشن، اما در دل قصه هایی که ساختم همیشه مردا در ارتباط با زنها یا زنها در ارتباط با مردا یه نوع زندگی رو تصویر کردم و اینکه چرا حالا مجموعه این آدم‌ها زن شدن با وجود اینکه حالا به قول شما میگید مرد هستی بشه در دقیقه زن آزادی، نه، زن ها در ایران به هر جهت به لحاظ اون آسیب پذیریشون و به لحاظ اون نقشی که حالا به جامعه دارن به عنوان مادر، به عنوان آدم هایی که ممکنه توی این مظلومیت هایی که به هر حال از طرف به اصطلاح فرهنگ ما بهشون غالب میشه هم آسیب پذیرترن هم حضور دراماتیک تری دارن. وقتی این قالب رو انتخاب کردم خب همیشه با اون فضایی هم که فیلم های ایرانی الان گفتن روی اون موجا سوارن و اینا، آره فیلم از اون دسته فیلم هایی میشه که حالا نگاه مشخص به زن داشته و توی این موجی که حالا همه دارن راجع به زن ها فیلم میسازن، خب منم طبیعتا مورد سوء زن قرار میگیرم که این کاری کردم.
یکی دیگه از مسائلی که در فیلم مطرحه کنکوره. ما ایرانی ها در گذشته هم رابطمون با کنکور زیاد خوب نبوده، چون کنکور یه جور امتحانه که حالت صد داره در مقابل افراد.
نه دقیقا، من مسائلی رو که در فیلم مطرح شده ارتباط مستقیم داره با بحث کنکور. حالا منهای این که به هر حال جوانهای ایرانی تنها، واقعا تنها نقطه عطف زندگیشون رو در قبولی در کنکور میبینن این که بحثی نیست، به خصوص اونایی که میخوان یه جور جایگاه اجتماعی پیدا کنن. اما کنکور خیلی مسئله جالبی بود برای من، به خاطر اینکه من اول طرح فیلمم رو ریختم بعد دنبال قالب گشتم، کنکور خیلی خوب جواب میده. من همیشه معتقدم که ما به انسان‌هایی که هر کدوممون با تفاوت‌های فردی که داریم، با تفکر متفاوتی داریم، خواستگاه‌های متفاوت، از 100 نفر می‌تونیم بگیم حداقل 80 نوع این آدم‌ها خواستگاه دارن، طرز تفکر دارن، فرهنگ دارن و نگاهشون به مسائل متفاوته. یعنی واقعا در ایران این تفاوت‌های فردی خیلی بارزه. خیلی دوست داشتم بیشتر این مسئله در فیلم عنوان بشه که آدم‌ها رو واقعا باید با اون تفاوت‌های فردیشون در نظر گرفت و یک قانونمندی رو برای همه‌شون حاکم نکرد. الان همین الان به هر حال در جامعه ما یه جوریه که همه باید تابع یک فضا باشن، در صورتی که اینها هر کدومشون طور دیگه‌ای رشد کردن، خیلی متفاوت با هم بودن، خیلی متفاوت با هم زندگی کردن. این در فیلم امتحان کاملا بارزه. همه آدم‌ها وقتی میان جلوی دوربین هیچ کدومشون شبیه هم نیستن. کنکوری که قرار همه اینها برن امتحان بدن یک سوال مشترک ازشون میخواد بکنه و انتظار داره یک جواب مشترک بشنوه و این رو من خواستم تعمیم بدم تو قانونمندی اجتماعی که اگر ما یک فرهنگی رو داریم در اصطلاح کشورمون غالب میکنیم واقعا اینطوری نباید باشه. آدم ها آزادی فردیشون رو باید داشته باشن.
شما بررسی تمام طبقات اجتماعی کم و بیش حاضر در جامعه ایران میپردازین، منتها خیلی از جوانهای این فیلم شما سطحی به نظر میان.
این که جوانها سطحی به نظر میان واقعا اینطور نیست. من یک زندگی عمومی حاکم بر جامعه رو و دم دستی ترین و به قول معروف ساده ترین مسائل روزمره زندگی اینا رو تصویر کردم. اون رنج سنی که من در نظر گرفتم اینه از دبیرستان داره میاد و هیچ، همینطور که در فیلم هم یه خورده مشهوده، واقعا انگیزه مشخصی ندارن اینا برای ورود به دانشگاه. بخششون برای فرار از اون بند خانواده و آزاد شدن توی اجتماع، بعضیشون واقعا فقط مسئله کسب بحث تحصیلی رو اینا رو دارن، بعضی هم که روی همون موجه سوارن، همه میخواد برن دانشگاه، اونم باید برن دانشگاه. واقعا توی فیلم هم شاهدیم که اصلا انگیزه مشخصی برای ورود دانشگاه هیچ کدومشون ندارن. به خاطر همین اون رنج سنی که من در نظر گرفتم سطحی نیستن، اونا زندگی خودشون تو سن خودشون دارن انجام میدن.
تهیه اولین فیلم کم و بیش در همه جای دنیا مشکله برای یک سینماگر جوان. در ایران چه نوع مشکلاتی در مقابل یک کارگردان جوان برای ورود به جهان سینما هستن؟
من یه خود رو بحث این آزادی به اصطلاح فضای بازی که راجع به حداقل فیلمنامه اتفاق افتاده بود استفاده کردم. امیدوارم که همینطور ادامه داشته باشه، چون توی این چند سال فیلم ارزشمند زیاد ساخته شد. خدا کنه قدرش رو واقعا بدونن اونایی که این فضا رو حالا چه تعمدن چه ناخواسته ایجاد کردن. این رو باید واقعا بدونن که دست داشتن روی فیلمنامه یا تعلقن یه فیلمنامه ممکنه از یک روزنامه شاهکار رو بگیری کنن.
احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، لیدوی بنیز.
ما ناصر رفاهی کارگردان فیلم امتحان با احمد رفعت در جریان فستیوال فیلم ونیز صحبت میکرد. شنوندگان عزیز، از این لحظه به بعد همکارم امیر مصدق کاتوزیان با اخبار و گزارش‌های جهانی با شما خواهد بود. امیر مصدق الان در استودیوست. با سلام.
با سلام خانم بهار مست، شنونده برنامه بودم در 85 دقیقه که گرداننده آن بودید. با سلام دوباره به شما و به شما شنوندگان مجله 3 ساعته رادیو آزادی، چه آن دسته که تاکنون خانم بهار مست و همکاران دیگرم را همراهی کردید و چه آن دسته دیگر که در این ساعت به ما میپیوندید. 90 دقیقه آینده را با گزارش‌های جهانی به ویژه درباره دو کشور همسایه عراق و افغانستان آغاز می‌کنیم. اما خانم بهار مست، تا بخش بعدی خبر ترانه شاد را با صدای اندی می‌شنویم.
تلفن رادیو آزادی بخش فارسی 2042-02-21-12-26-10.
شیرینا خانم خوشگل شدی امشب، هر لحظه کره
این ترانه شاد به تازه‌ترین خبرهای جدی برنامه می‌رسیم. بکتاش خمسه‌پور از رادیو آزادی.
سکات ریتر، رئیس سابق هیئت بازرسی تسلیحاتی سازمان ملل در عراق، روز یک شنبه اتهاماتی را که ایالات متحده دایر بر تهدید بین المللی ناشی از عراق بازگو کرده است، رد کرد. ریتر که یک آمریکایی است، این مطلب را در پیامی به پارلمان عراق بیان داشت. به گفت که عراق به شکلی رفتار نمی کند که همسایگانش یا کشوری را تهدید کند و از ایالات متحده خواست تا ادعاهای خود را مبنی بر اینکه عراق به توسعه تسلیحات انهدام جمعی می پردازد ثابت کند. The rhetoric of fear that is disseminated by my government and others has not to date been backed up by hard facts. با این وجود ریتر همچنین از عراق خواست تا با بازگشت بازرسان تسلیحاتی برای تایید اینکه به توسعه تسلیحات انهدام جمعی نمی پردازد موافقت کند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا میگوید ایالات متحده و بریتانیا تلاش خواهند کرد تا اتفاق نظر بین المللی را در زمینه هر گونه اقدام بر ضد صدام حسین رهبر عراق کسب کنند. بلر این مطلب را در پی گفتگوهایش در روز شنبه در نزدیکی واشنگتن با جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده بیان داشت. بوش و بلر تاکید کردند که معتقدند رژیم صدام به توسعه تسلیحات هسته‌ای می‌پردازد و از این رو تهدیدی بین المللی به شمار می‌رود. حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان بعد از ظهر یک شنبه برای گفتگو با پرزیدنت جورج واکر بوش و شرکت در مراسم یادبود حملات تروریستی 11 سپتامبر سال گذشته به ایالات متحده سفر کرد. سخنگوی ریاست جمهوری دولت انتقالی افغانستان فاضل اکبر گفت کرزای همچنین در جریان سفر 5 روزه خود به نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه نیز قرار است روز دوشنبه در نیویورک به کرزای بپیوندد. در آستانه برگزاری مراسمی به مناسبت سالگرد سوءقصد به جان احمد شاه مسعود که از او به عنوان قهرمان پایداری افغانها یاد می شود، مقامات افغان تدابیر امنیتی در کابل را افزایش دادند. یک گردهمایی در ورزشگاه ملی کابل برای روز دوشنبه برنامه ریزی شده است و انتظار می رود 10,000 افغان در آن شرکت کنند. یونس قانونی وزیر آموزش و یک یار نزدیک احمد شاه مسعود قرار است در این مراسم سخنرانی کند. تاج محمد وردک وزیر کشور گفت برای آماده سازی این مراسم نیروهای امنیتی بیشتری که در میان آنها اعضای نیروی همیاری امنیتی بین المللی جای دارند برای نگهبانی گمارده شدند. در همین حال پادشاه پیشین افغانستان روز یک شنبه یاد فرمانده احمد شاه مسعود را گرامی داشت و او را جنگاوری دلیر و جنگجویی بیباک خواند. محمد ظاهر گفت احمد شاه مسعود افغانستان را به سوی آزادی، شرف، رفاه و توسعه رهبری کرد. کولین پاول وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید یاسر عرفات رهبر قانونی فلسطینیان است، اما او را شکست خورده دانست و ابراز امیدواری کرد که رهبران دیگری وارد صحنه شوند. پاول روز یک شنبه در مصاحبه تلویزیونی گفت که بیشتر فلسطینیان به عرفات به عنوان رهبر خود می‌نگرند. با این وجود پاول گفت عرفات رهبری شکست خورده است که صلح را به بار نیاورده، از خشونت جلوگیری نکرده و سازمان‌های تروریستی را به طور کافی از میان نبرده است. وی گفت که به خاطر شکست رهبری عرفات ایالات متحده در پی رهبران دیگری در جامعه فلسطینی است که واشنگتن بتواند با آنها کار کند. پاول در این مصاحبه تلویزیونی از خروج نیروهای اسرائیلی از اراضی اشغالی به عنوان بخشی از یک توافق گسترده تر دفاع کرد و گفت ایالات متحده از تشکیل یک کشور فلسطینی پشتیبانی خواهد کرد. و تهران روز یک شنبه اعلام کرد که اگر ایالات متحده خواهان روابط بهتری با جمهوری اسلامی است، باید پیشنهاد جدیدی ارائه دهد. کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری اظهارات اخیر مقامات آمریکایی را تکرار حرف‌های گذشته توصیف کرد و گفت که اگر آمریکاییان سخنان تازه‌ای دارند، باید پیشنهادهای جدید خود را ارائه دهند. ریچارد آرمیتاژ معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده هفته گذشته گفت واشنگتن خواستار بهبود روابط با تهران است، اما منتظر است تا تهران اولین گام را بردارد.
تازه ترین خبرها را از بکتاش خمسه‌پور می‌شنوید. هر نیم ساعت یک بار در آغاز هر ساعت و هر نیم ساعت می توانید اخبار را از رادیو آزادی بشنوید. بخش بعدی خبر حدود 25 دقیقه دیگر. We'll be right back. دقیقه آینده مجله رادیویی امروز رادیو آزادی ویژه گزارش‌ها درباره رویدادهای مهم جهانی است. امروز باز هم رویدادهای پیرامون همسایه غربی ایران بر دیگر رویدادهای جهانی سایه انداخته است. بامداد یکشنبه تونی بلر نخست وزیر بریتانیا از سفر کوتاه خود به آمریکا به اسکاتلند بازگشت. تونی بلر در این سفر به رئیس جمهوری آمریکا اطمینان داد در هر تصمیمی که آمریکا درباره عراق بگیرد، نیروهای آن کشور را تنها نخواهد گذاشت و بریتانیا در کنار آمریکا خواهد بود. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره آنچه در دیدار خود با آقای بلر به آن پرداخته میشد، با اشاره به صدام حسین رئیس جمهوری عراق گفت: این مرد مردی است که گفته بود سلاح‌های کشتار جمعی خود را نابود خواهد کرد. 11 سال می‌گذرد و او هنوز به وعده‌ای که داده وفا نکرده است و ما در این باره چه باید کرد و اینکه چه باید کرد گفتگو خواهیم کرد. ما این دین را به نسل‌های آینده داریم که به این مسئله بپردازیم و این محتوای مباحثات ماست.
This man is a man who said he was going to get rid of weapons of mass destruction. And for 11 long years, he has not fulfilled his promise. And we're going to talk about what to do about it. We owe it to future generations to deal with this problem. And that's what this discussions are all about.
شهران تبری گزارشگر رادیو آزادی همراه با نگاهی به بازتاب سفر تونی بلر در بریتانیا گفتگویی دارد با برنارد جنکین سخنگوی حزب اپوزیسیون محافظه‌کار در امور وزارت دفاع در مجلس عوام بریتانیا.
تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در بازگشت از سفر خود به آمریکا ابتدا به اسکاتلند رفته است تا در قلعه بالمورال در بلندی‌های اسکاتلند با ملکه الیزابت دوم دیدار و گفتگو کند. نخست وزیر بریتانیا در بازگشت از سفر آمریکا مؤکداً گفت که به همراه پرزیدنت بوش تمام تلاش خود را برای کسب حمایت بین‌المللی در حمله به عراق به خرج خواهد داد.
Of course there are people asking perfectly reasonable questions about this, but the one thing that no one can deny is that Saddam Hussein is in breach of the United Nations resolutions on weapons of mass destruction, that is chemical, biological, nuclear weapons, that poses a threat not just to the region because there is no way if those weapons were used.
البته که مردم درباره این تصمیم سوال ها و تردیدهایی دارند و این کاملا موجه است، اما آنچه هیچ کس نمیتواند منکر آن شود این است که صدام حسین قطعنامه سازمان ملل درباره سلاح های تخریب جمعی یعنی سلاح های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای را نقض کرده است. سلاح‌هایی که نه تنها منطقه خاورمیانه که تمام جهان را تهدید می‌کند. مردم این خطر را تشخیص می‌دهند. کاری که ما باید بکنیم آن است که راهی برای جلوگیری از تداوم این خطر پیدا کنیم. ما باید حمایت همگان را از ضرورت برطرف کردن خطری جلب کنیم که خود سازمان ملل آن را خطری جهانی خوانده
است. But does so on the basis of removing a threat that the United Nations itself has determined as a threat to the whole of the world.
با این حال سنجش آرای عمومی در کشور خود آقای بلر نشان می‌دهد که کسب حمایت عموم از چنین طرحی هنوز با مخالفت‌ها و مشکلات بسیاری مواجه است. بسیاری از اعضای حزب تونی بلر یعنی حزب کارگر مخالف حمله نظامی به عراق هستند. روز سه‌شنبه قرار است تونی بلر در کنفرانس سالانه اتحادیه‌های کارگری که پیش از کنفرانس سالانه حزب کارگر برگزار می‌شود شرکت کرده با آنها صحبت کند. اکثریت اتحادیه‌های شرکت کننده در این کنفرانس به شدت با جنگ مخالفند و آقای بلر برای متقاعد کردن آنها روزهای دشواری در پیش دارد. از طرفی نمایندگان مجلس نیز خواهان آنند که پیش از هر تصمیمی این موضوع به طور کامل در پارلمان به بحث گذاشته شود. از برنارد جنکین سخنگوی حزب اپوزیسیون محافظه‌کار در امور دفاع در مجلس عوام که رهبرشان از حمله نظامی به عراق حمایت کرده می‌پرسم، فکر می‌کنید آقای بلر در بازگشت از این سفر شواهد و مدارک کافی برای قانع کردن پارلمان به موافقت با ضرورت حمله نظامی به عراق را داشته باشد؟
Well, I have had the briefings, so I've seen the evidence. There is no doubt that Saddam Hussein is defying the UN resolutions about weapons of mass destruction. There is no doubt that he has the capability
به من اطلاعات کافی در این مورد داده شده و من مدارک و شواهدی را دیدم که جای هیچ تردیدی نمیگذارد که صدام حسین همواره قطعنامه سازمان ملل در مورد سلاح‌های تخریب جمعی را نقض کرده است. هیچ تردیدی نیست که او توانایی و خواست لازم برای تولید سلاح‌های تخریب جمعی را دارد. بنابراین تردیدی درباره وجود شواهد و مدارک کافی در بین نیست. با این حال ما هنوز به مرحله نرسیدیم که تصمیم نهایی درباره حمله نظامی گرفته شود. هنوز جای اقدامات دیپلماتیک و فشارهای سیاسی و این قبیل روش‌ها باقی است و من امیدوارم پیش از تصمیم نهایی به حمله نظامی این روش‌ها مؤثر واقع شود. با این وجود ما از هم اکنون باید وسیع‌ترین حمایت بین‌المللی لازم را کسب کنیم تا در صورت لزوم حکومت صدام حسین برچیده شود. با برنارد جنکین سخنگوی حزب اپوزیسیون در امور دفاعی میگویم مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی قرار است فردا دوشنبه اسنادی را در اختیار رسانه‌های گروهی قرار دهد که نشان دهنده فعالیت‌های عراق در به دست آوردن سلاح‌های تخریب جمعی است. من می‌پرسم آیا شما این اسناد را دیده اید؟
Well, I've had briefings from the British government and the American government. I've not seen the IISS report, but there's quite a lot already in the public domain. If the International Institute for Strategic Studies does publish a pamphlet.
به من هم از طرف دولت بریتانیا هم دولت آمریکا از این شواهد و مدارک اطلاع داده شده. اما گزارش IISS یا مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی را هنوز ندیدم. باید بگویم همکنون مدارک علنی زیادی در دسترس عامه هست و البته انتشار مدارک مرکز مطالعات استراتژیک هم کمک قابل ملاحظه‌ای به بحث و گفتگو در بین مردم می‌کند. هرچه تصمیم گیری در این مورد با حمایت و آگاهی بیشتر مردم همراه باشد بهتر و موفق‌تر است.
و در طی سفر تونی بلر به آمریکا، سفرهای دیگر شماری از رهبران اروپایی به واشنگتن برای دیدار با رئیس جمهوری آمریکا و رایزنی درباره حمله احتمالی نظامی به عراق در پیش است. از جمله روز یکشنبه وزیر دفاع ایتالیا اعلام کرد جمعه آینده سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا برای دیدار با جورج بوش در واشنگتن خواهد بود. احمد رأفت از روم گزارش می‌دهد.
دفتر نخست وزیری ایتالیا در صبح روز یکشنبه خبر سفر سیلویو برلوسکونی رئیس دولت این کشور را جمعه آینده به واشنگتن برای ملاقات با جورج والکر بوش رئیس جمهور آمریکا تایید کرد. محافل سیاسی در روم معتقدند نخست وزیر ایتالیا در دیدار خود در کاخ سفید با جورج دبلیو بوش در مورد ادامه مبارزه علیه تروریسم، بحران افغانستان و افزایش حضور نظامی ایتالیا در این کشور و به ویژه بحران خاورمیانه و موضع ایتالیا در قبال حمله به عراق صحبت خواهد کرد. در ایتالیا نه تنها نیروهای اپوزیسیون بلکه برخی از احزابی که در دولت ائتلافی کنونی حضور دارند نیز با هر گونه عملیات نظامی در عراق به ویژه بدون پوشش سازمان ملل متحد مخالفت دارند. با در نظر گرفتن این مسئله که حضور نظامی ایتالیا در حمله احتمالی به عراق محتاج رأی پارلمان این کشور است و دولت کنونی در این زمینه نمیتواند حمایت مجلس و سنا را به دست آورد، مشکل به نظر می آید که جورج دبلیو بوش بتواند حمایت رئیس دولت ایتالیا را جلب کند. افکار عمومی ایتالیا نیز به هیچ وجه آمادگی پذیرش تصمیم دولتشان مبنی بر حضور نظامی در جنگ علیه صدام حسین را ندارند. در ایتالیا حتی تحریم اقتصادی عراق نیز بارها در نظرسنجی‌های عمومی از سوی اکثریت مردم این کشور منفی ارزیابی شده است. در ایتالیا سازمان غیردولتی پلی به سوی بغداد که در ماه‌های گذشته با وارد کردن خرما از عراق کارزاری در مخالفت با تحریم اقتصادی این کشور به راه انداخته بود، در بسیاری از شهرهای مهم ایتالیا توانست حمایت وسیع مردم که برای تهیه این خرماهای ممنوع الورود سخت کشیده بودند را به دست آورد.
و در حالی که اختلاف نظر آلمان با آمریکا در قبال مسئله عراق بالا گرفته، گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان در نامه خطاب به جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در آستانه اولین سالگرد حمله تروریستی 11 سپتامبر به آمریکا بار دیگر بر همبستگی کشورش در پیکار علیه تروریسم جهانی تاکید کرد. چون این به نظر می‌رسد که دولت آلمان مسئله عراق را جدا از رویداد یاد شده می‌داند. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در کلن گزارش می‌دهد.
در راستای اختلاف نظر میان آلمان و آمریکا بر سر حمله احتمالی علیه عراق، برلین در تلاش است که مناسبات خود را با واشنگتن متعادل سازد. سخنگوی دولت آلمان در برلین اعلام داشت که روابط کشورش با آمریکا همچنان فوق‌العاده و درخشان است و در این میان تنها یک ناهمگونی در دیدگاه‌ها در رابطه با عراق وجود دارد. ای با این حال بار دیگر خاطر نشان ساخت که آلمان در جنگ احتمالی علیه عراق شرکت نخواهد کرد. از سوی دیگر گرهارد شودر صدراعظم آلمان در نامه‌ای به جورج بوش به مناسبت اولین سالگرد فاجعه 11 سپتامبر بر اتحاد و اتفاق میان دو ملت آلمان و آمریکا تاکید کرد و گفت برلین همچنان در کنار واشنگتن در پیکار علیه تروریسم جهانی ایستاده است. سخنگوی دولت آلمان که به تشریح جزئیات نامه شودر می پرداخت مسئله عراق را از محدوده مبارزه علیه تروریسم جدا ساخت و به قول و قرارهای جورج بوش مبنی بر تبادل نظر با همپیمانانش در مورد عراق اشاره کرد و گفت رئیس جمهور آمریکا در روزهای آینده به انگلستان، فرانسه و روسیه سفر می کند. وی در پاسخ این پرسش که چرا جورج بوش از آلمان دیدن نمی کند گفت که کشور مطبوعش از اعضای دائمی شورای امنیت نیست. از سوی دیگر جورج رابرتسون دبیر کل پیمان نظامی ناتو که برای دیدار و گفتگو با وزیر دفاع آلمان به این کشور آمده در جمع خبرنگاران حمله قریب الوقوع علیه عراق را شایعی بیش ندانست و همچنین مستکه شد که یک موضع مشترک و واحدی نیز در چارچوب کشورهای عضو پیمان ناتو در مورد حمله احتمالی به عراق وجود ندارد. پتر شتوک وزیر دفاع آلمان هم گفت تانک‌های ردیاب آلمان که چند ماهی است در کویت استقرار یافته زمانی در درگیری نظامی علیه عراق شرکت خواهند کرد که آمریکا دلایل کافی برای چنین درگیری ارائه دارد.
و اما در صدر رویدادهای مهم دیگر اروپا یک تظاهرات جلب نظر می‌کند. هزاران تن از مهاجران غیرقانونی در پاریس دست به تظاهرات زدند. از جمله خواست‌های تظاهرکنندگان دریافت کارت اجازه اقامت و کار از دولت فرانسه است. ژان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس گزارش می‌دهد.
مهاجران غیرقانونی که در فرانسه مجبورند به خاطر فرار از دست پلیس زندگی نیمه مخفیانه ای را در این کشور بگذرانند و برای ادامه زندگی سخت ترین کارها را با دستمزدهای ناچیز بپذیرند، از مخفیگاه های خود خارج شدند و روز شنبه در پاریس دست به تظاهرات بزرگی زدند که به گفته انجمن های حمایت از مهاجران بیش از 12,000 تن در این تظاهرات شرکت کردند. مهاجران غیرقانونی که در میان آنها از هر کشور، قاره و نژادی فردی دیده میشد، با نواختن طبل‌ها، با ریتم آهنگ‌های سیاه‌پوستان افریقا، فاصله میان میدان کلیشی تا میدان رپوبلیک پاریس را پیمودند و در شعارهایی همیاری مردم فرانسه را برای کسب اجازه اقامت در این کشور خواستار شدند. مهاجران غیرقانونی همچنین شعار می‌دادند مردم فرانسه فراموش نخواهند کرد پدر بزرگان ما در جنگ جهانی اول و دوم برای نجات فرانسه جان باختند. مهاجران غیرقانونی همچنین شعار می‌دادند با قوانین فاشیستی و نجات پرستانه کارت اقامت مبارزه خواهند کرد. نیکولا سرکوزی وزیر کشور فرانسه در مقابل تعداد زیاد تظاهرکنندگان ناچار شد از خود واکنشی نشان دهد و در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد دولت فرانسه سیاست متعادلی را در رابطه با مهاجران غیرقانونی در پیش خواهد گرفت و به تظاهرکنندگان وعده داد به پرونده تک تک مهاجران غیرقانونی رسیدگی خواهد شد. اما تظاهرکنندگان خواستار رسیدگی دولت به تمام تقاضاهای دریافت کارت اقامت هستند تا همه مهاجران بتوانند در فرانسه اقامت داشته باشند و به کار بپردازند. انجمنها و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی فرانسه که به حمایت از مهاجران غیرقانونی ادامه می‌دهند، وعده دادند دست از پافشاری خود بر نخواهند داشت تا همه مهاجران موفق به دریافت کارت اقامت در فرانسه شوند.
پس انجام روز یکشنبه انفجار بمبی در کشور همسایه ایران افغانستان 12 زخمی بر جای گذاشت. این بمب در ویدیو کلوبی در بازار شهر خوست در جنوب شرقی افغانستان منفجر شد. روز پنجشنبه نیز انفجار بمبی بزرگ که در یک اتومبیل کار گذاشته شده بود منجر به کشته شدن 30 تن و زخمی شدن 167 تن دیگر شد. در همان روز حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان از یک سوءقصد جان سالم به در برد. هنوز هویت عاملان این اقدامات تروریستی روشن نیست و کسی در پیوند با این سه رویداد دستگیر نشده است. رویدادهایی که در آستانه اولین سالگرد ترور احمد شاه مسعود فرمانده نظامی جبهه متحد شمال علیه حکومت طالبان صورت می‌پذیرد. سوءقصدی که سال گذشته دو روز پیش از حمله تروریستی 11 سپتامبر به آمریکا روی داد و آگاهان سیاسی آن را تصادفی نمی‌دانند. علیرضا طاهری از رادیو آزادی و سالگرد ترور احمد شاه مسعود.
از دیدگاه ستایشگران بیشمارش، احمد شاه مسعود پهلوان رزم‌آوری بود که در نبرد با دشمن زادگاهش دمی نمی آسود. پهلوانی بود برازنده لقب شیر پنجشیر، شیر دره‌ای که از آن برآمده بود و هرگز آن را به دشمن وا نگذاشت. اما از دیدگاه مخالفان نچندان فراوانش، احمد شاه جنگ سالاری بود تشنه قدرت، هرچند او هرگز به قدرت سیاسی نیندیشید. اکنون یک سال پس از کشته شدن آقای مسعود، شمار منتقدانش باز هم کمتر شده است. در افغانستان امروز تصویرهای احمد شاه را در همه جا می توانید. دوستدارانش می گویند شیر پنج شیر از دل این تصویرها همچنان با بیم و امید به افغانستان و افغانها چشم دوخته است. دست کم در تاریخ معاصر افغانستان هیچ کس را نمی توان یافت که به جان او به همان اندازه سوءقصد شده باشد که به جان احمد شاه سوءقصد شد. شامگاه 18 شهریور ماه گذشته سرانجام یکی از همین سوءقصدها کارگر افتاد. دو تروریست عرب در جامعه خبرنگار به یکی از مقرهای احمد شاه مسعود در شهر خواجه بهاءالدین در نزدیکی مرز تاجیکستان راه یافتند. آنها در یک دوربین فیلم برداری تلویزیونی مواد منفجره کار گذاشته بودند تا احمد شاه مسعود را از میان بردارند. در این توطئه کامیاب نیز شدند و در عملیاتی انتحاری که به مرگ خودشان انجامید، احمد شاه مسعود و یکی از دستیارانش را کشتند. مسعود خلیلی، پسر استاد خلیلی شاعر، شاعر نامدار افغانستان نیز در هنگام حادثه در کنار احمد شاه مسعود بود و نقش مترجم او را بازی می‌کرد. مسعود خلیلی را که به شدت مجروح شده بود، با هواپیما به دهلی نو رساندند. به جایی که سفارت دولت برهان الدین ربانی رهبر جبهه متحد شمال جبهه ضد طالبان را بر عهده داشت. آقای خلیلی در دهلی نو به گونه ای معجزه آسا از مرگ رست. اما به گفته ناظران آسیب دیدگی احمد شاه مسعود در انفجار در خواجه بهاءالدین شدیدتر از آن بود که بتوان او را به جای مناسب دری انتقال داد. از سوی دیگر شماری از ناظران معتقد بودند که احمد شاه در پی انفجار در دم جان سپرده است. اما جبهه متحد شمال انتشار خبر مرگ او را به وقتی مناسبتر واگذاشته است. در هر حال احمد شاه مسعود چندان زنده نماند تا شاهد گل کردن بوته آرزوهایش در افغانستان باشد. احمد شاه مسعود در گفتگویی با رادیو آزادی همزمان با سفرش به فرانسه برای جلب حمایت جهان غرب از پیکار با تروریسم و جنبش طالبان از آرزوهایش برای افغانستان این گونه یاد کرد.
ما به این معتقد هستیم که حکومت آینده از طریق انتخابات، از طریق آرای مردم که او انتخابات دو انتخابات آرای مردم زنها و مردها مشترکاً اشتراک داشته باشند باید به وجود بیاید. یگانه طرز حکومتی که بتانه عدالت اجتماعی را بین اقوام مختلف افغانستان برقرار بسازه دموکراسی و انتخابات مردمی است. طرز حکومت آینده ما اصلا با طرز حکومت طالبها زمین تا آسمان فرق خواهد داشت. ما از گذشته تا با امروز با هر نوع حرکت افراطی ولو اسلامی باشه با او موافق نبوده و مخالف هسته و او را به خیر مردم افغانستان منطقه و جامعه نمیدانه. ما متقسمه که تکرار کردم پیشتر، ما معتقد به انتخابات و اشتراک زن و مرد انتخابات هسته. ما به حقوق بشر کاملا احترام داریم و قاطعانه از او پشتیبانی خواد کردیم و او را مراعات خواد کردیم. تولید و زر مواد مخدره را نه تنها مثل طالبا او را جایز نمیداریم، بلکه او را خطا حرام میداریم و ای را به ضرر همه انسان ها و به ضرر کشوری خود میدانیم. با هر نوع اعمال تروریستی مثل که در طول دوران جهاد مخالف بودیم و هیچ کس شاهد نداره که در زمانی که روسها در داخل افغانستان بود مجاهدین یک عمل تروریستی انجام داده باشند. فعلا هم با هر نوع اعمال تروریستی مخالف هستیم و این کار را یک کار غلط میدانیم. در قسمت تحصیل زنها و کار و ای که زنها بتانند که فعالیت داشته باشند نه تنها با او مخالف نخواد بودیم، بلکه ای را تشویق میکنیم و به افغانستانی که بعد از یک جنگ طولانی تا به ایجا رسیده در بازسازی اقتصادی از او زنها میتونن یک نقش بسیار عمده را داشته باشند.
از قتلگاه احمدشاه مسعود اکنون ساختمانی تکه پاره بر جایی مانده است، اما شماری از یاران وفادار او همچنان از این ساختمان نیمه سوخته و نیمه ویران پاسداری می کنند تا شاید روزی مزاری شود برای دوستداران شیر پنجشیر.
صداست که میماند. احمدشاه مسعود در گفتگو با رادیو آزادی. سالگرد ترور احمدشاه مسعود فرمانده نظامی جبهه متحد شمال علیه حکومت طالبان در نگاه علیرضا طاهری از رادیو آزادی. با ترانه مسافر با صدای خواننده افغان فرهاد دریا بخش ویژه گزارش‌های جهانی مجله رادیویی امروز رادیو آزادی را پی می‌گیرید.
خودم این سو دلم من سای دریا مقام و منزلم آن سای دریا خودم این سوی دلم آن سوی دریا مقام و منزلم آن سوی دریا ز درد دل گرفت تا جانی تمام حاصلم آن سوی دریا تمام حاصلم آن سوی دریا ز درد دل گرفت تا جوانی تمام حاصلم آن سوی